بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله اولاد و اولاد یک فرع مون که ما دلیلش عرض نکردیم و در متن اول بحث آمده، عبارت متن اینه: اولاد الاولاد و ان نزلوا یقومون مقام الاولاد. اولاد و اولاد در مرتبه سوم و در مرتبه چهارم هم حکم ولد در مرحله اول را دارد. ما مسئله اینکه اولاد ان نزلوا را حکم دلیلش را متعرض نشدیم، به دو وجه برای او استدلال شده، یکی به اجماع و یکی هم به این روایت زراره. سه باب 18 از ابواب میراث ابوین و اولاد در اونجا دارد: و ولد البنین به منزلت البنین یرسون میراث البنین، و ولد البنات به منزلت البنات یرسون میراث البنات، و یحجبون الابوین و یحجبون الابوین و الزوجین عن سهامهم الاکثر و ان سفلوا ببطنین و ثلاثه و اکثر. این روایت زراره. یکی هم اجماع. مرحوم صاحب مستند قدس سره به روایات باب هم خواسته تمسک کند. روایات باب که میگفت ابن الابن به منزلت الابن یا بنات البنت به منزلت البنت، این نبی خواسته تمسک کند که ابن مرحله سوم به جای باباش است که در مرحله دومه، اون هم که به جای مرحله اوله، پس سومی هم به جای اول. روایات داشت، بعد مراجعه بفرمایید مستند را، من حالا اشاره میکنم. ایشون میفرماد این روایاتی که داشت ابن الابن به منزلت الابن یا بنت البنت به منزلت البنت، اینا هم شامل وسائط بیش از دو سه و چار هم میشود، اختصاص ندارد به بنت البنت و ابن الابن، بلکه شامل ابن و ابن الابن و انکسر بنت و بنت و بنت بنت و انکسرت. به این بیان که اون ابن در مرحله سوم به جای ابن در مرحله دومه، چون ابن جای باباش است، و فرضم اینه که اون باباش جای ابن در مرحله اوله، بنابراین ابن در مرحله سوم به منزله ابن در مرحله اول است، ابن سوم به منزله دوم، ابن الابن به منزلت الابن، ابن دوم هم به منزله ابن اوله، و همینجور چهارم و علم مجر را ابن چهارم به منزله ابن سوم، چون ابن الابن، ابن سوم به منزله ابن دوم، چون ابن دوم سوم ابن دومه، دومم که به منزله ابن میت. صاحب مستند خواسته به روایات هم استدلال کنه به این نه و لا یخفا علیکم ضعفو، برای این که روایات فقط ابن الابن را به منزل قرار داده، یعنی واسطه دوم را، ابن دوم را به منزله ابن اول، اما دیگه این که شما میگید ابن سوم به منزله ابن دوم، این از کجا؟ روایات میگد ابن و ابن المیت به منزلت ابن المیت، پسر دوم میت به منزله پسر اول میت، اما این که میگید پسر سوم به منزله پسر دوم، پسر دوم به منزله پسر اول، پس پسر سوم به منزله پسر اول میگیم این دلیل نداریم، ما دلیلمون بر تنزیل نسبت به ابن دوم است و بنت دوم، ابنا اما ابن سوم به منزله ابن دوم دلیل نداریم، بنت سوم به منزله بنت دوم دلیل نداریم و هاکذا. این دلیل نداریم. بله دعاش درسته، اگر کی بودش آقای ربانیه؟ بله آقای ربانی که اگه به فرمان عرض کنم دعا درسته، راه دعا را گم کردن و الای در دعا هم در روز عرفه میگن که بعضی گفتن در عرفات مستحب است ایستاده دعا بخوانن، دلیلش هم گفتن افضل الاعمال احمزها، لکن گفته شده این وقتی مستحبه که آدم با نشسته خشوعش بیشتر نباشد، اما اگر بنشینه راحت بهتر میتونه دعا بخونه خشوعش بیشتره، ایستاده دعا خوندن فضیلتی ندارد و فضیلت مال نشسته خوندن است. چون عبادت هم باید با خشوع و با سرحالی و نشاط باشد، اصلا مستحب انسان در حال عبادت با نشاط باشد. حالا ما میگیم آقای ربانی اصل مطلب درسته، گفت که ابن چهارم به منزله ابن سوم، ابن سوم به منزله ابن دوم، ابن دوم به منزله ابن اول. اگر دلیلی بر این تنزیل ها داشتیم کان الامر و صحیحا، اگر دلیل بر تنزیل و مبنا تمام بود بنا چجوره تمامه، اما ورزین دلیلی بر این تنزیل نداریم، بنابراین اشکال اینه که دلیلی بر این تنزیل نیست. این هم راجع بفرمون. پس من مجبورم یه قصه بگم، اجازه هست یه قصه بگم تو ذهنتون مطلب بمونه. سابقا تو افسانه‌هایی که برای ما میگفتن اینجور بود، گفتن یه کسی انگور آورده بود بفروشه، بعد معذرت میخوام اون الاغشو بارا گذاشت تو خونه، گفتیم باشه اینجا من برم و برگردم. رفت و اون صاحبخونه گفت چیزی به من ندادی، زنی صاحبخونه گفت چیزی به من ندادی، خواب دیدی؟ گفت چی خواب دیدم؟ الاغ سفید بود. گفت سفید روشناییه. گفت بارش انگور بود. گفت میوه بهشتیه. گفت الاغ بود. گفت مرکب خوبیه. حالا اینجا هم قصه اینه، بله اگر اون خواب دیده بود جوابای این درست بود، انگور میوه بهشتیه، نمیدونم سفید نشاطه، نمیدونم چی، اما فرض این اون خواب ندیده بود، اون بیچاره مرکبش با بار گذاشته بود اینجا. حالا اگر ما قبول کردیم ابن چهارم به منزله ابن سوم، سه به منزله دو، دو به منزله یک، مطلب تمومه. منتها بحث اینه دلیلی بر این تنزیل ها نداریم، ما فقط بر ابن دوم دلیل بر تنزیل داریم. بفرما جواب شد. از کجاش اشعار داره؟ به منزلت البنات، مقام البنت یعنی میت، این که بلاواسطه است. بله دخترهای دختر جا دختر، اما جای دخترهای کی؟ آقای بزرگوار کلی که نی، جا دخترها میت، جا دخترها میت، نسبت به میته، توجه بفرمایید، نسبت به میته آقای بزرگوار، نسبت به میته. این که در ابناء الابنم شما بگید همش نسبت به میته، توجه کنید. بگذارید مسئله بعدی که در متن آمده اینه، الخامس امر پنجم در رابطه با ارث اولاد، یحبل ولد الاکبر من ترکت ابیه به ثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه. حبوه که مستند میگه مثلثن، بحث در حبوه است و حبوه مثلثن، حبوه حبوه خبوه هر سهش میگن درسته. معنای لغوی حبوه بخشیدن مجانیست یا بخشیدن بلا منه، بخشیدن مجانی و بخشیدن یا بخشیدن بلا منه را، مجانی بلا منه یا مطلق بخشیدن مجانی، اینو بهش میگن حبوه. یا به معنای اسم مفعول باشد، چیزی که بخشیده می شود مجانن، یا چیزی که بخشیده می شود مجانن و بلا منه. این معنای لغوی حبوه است، از حبا یحبو حباءن. اجازه بفرما ایدکم الله، جغال باریکالله مطالعه کرده. این معنای لغویش، لکن در روایات این کلمه نیامده تا ما سراغ معنای عرفیش بریم. در روایات نیامده، این اصطلاح فقها هست، در عبارات فقها آمده و در اصطلاح فقها هم عبارت است از اون چیزی که به ولد اکبر بخشیده می شود، چیزی که به ولد اکبر بخشیده می شود، من الامور الخاصه کالسیف والمصحف والخاتم و ثیاب و بدنه و غیرها. اینم در اصطلاح فقها اون چیزی که به ولد اکبر داده می شود، من السیف. به عرض من توجه کنید، برای اینکه اگر به عرض من توجه کنید مثلا دستتون نمیاد، من حدود 3 ساعت و نیم تقریبا روی مطالعه کردم، دارم دو تا کلمه عرض میکنه. شما به شما عرض میکنم، به بعضی از بزرگان دیگه عرض کردن، شما که مطالعه کردید که، چون با 60 سال سابق عمر 3 ساعت و نیم مطالعه و با 50 و تقریبا 3-4 سال تو آخوندی بودن، توجه بفرمایید، خودتون نمیتونید بحث رو پیدا کنید. بنابراین منم حواسم رو پرت میکنم، من به معنی که حواسشون پرت میشه، حواس من پرت میشه، این ارادت منه با آقایونا. ارادت وقتی دارم، میگن اصحاب رسول الله وقتی پیغمبر میخندید اونا میخندیدن، وقتی پیغمبر گریه میکرد اونا گریه میکردن. شما اگر حواستون جمع باشه منم حواسم جمعه، شما اگر حواستون پرت بشه منم حواسم پرت میشه. در باب حبوه اصطلاح فقها، در اصطلاح فقها عبارت است از چیزی که به ولد اکبر داده می شود، من السیف و المصحف و ثیاب و بدنه و خاتمه و غیرش. این هم در اصطلاح فقها عبارت از حبوه است. در اصل حبوه، اصل حبوه از متفردات امامیه است، اصل حبوه فی الجمله از متفردات امامیه است، ولو در همه خصوصیاتش بین امامیه اختلاف هست از صدر تا ذیل، اما اصلش از متفردات امامیه است. عامه حبوه ندارن و عامه تشنیع کردن نسبت به این مذهب امامیه، که این حرفی که شما میزنید درست نیست، لابد تشنیعشون اینه خلاف کتاب الله هست، تشنیعشون اینه که اختلاف بین ورثه هست. من نگاه نکردم تشنیعهاشون را، لابد تشنیعهاشون اینه و ظاهر اینه. عمده تشنیعشون بنابر قول به وجوب حبوه است، عمده حمله در قول به وجوب حبوه است، بنابر قول به وجوب حبوه اونا تشنیع دارن، و الا بنابر قول به استحباب اونا تشنیع دارن، اما شناعتشون لیست به شدیده، مثل کنفرانس اقتصادی قاهره که فردا تشکیل می شود و خدا کند انشاءالله همشون اونجا با ذلت نابود بشوند از برگزار کننده و شرکت کننده و کمک کننده و تبلیغ کننده انشاءالله. این چه برای صلح خاورمیانه باشد جنایت است، و چه برای اقتصاد باشد جنایت روی جنایت. به هر حال این تشنیعی که اینها آمدن کردن، این تشنیعشون مخصوص اونجاییست که بیشترش مال قول به وجوبه. و کیفکان در همه جهات حبوه اختلاف است، در این که آیا حبوه بر جهت وجوب است یا بر جهت استحباب. اگر بر جهت وجوب است مجانیست و یخرج من اصل ترکه کدین مثلا مجانیه، و یا نه از سهم الارث خود محبوب حساب می شود، یعنی از سهم الارث ولد اکبر به قیمت کم می کنیم و پاش حساب می کنیم. بنابر قول به استحباب، آیا استحباب در ما ترک است یا استحباب بر ورثه است؟ آیا مستحب است حبو در ما ترک میت مثل استحباب زکات در مال و تجاره طفل؟ استحباب زکات در مال و تجاره طفل استحباب بر ولی نی، استحباب بر صغیر هم نی، اصلا در خود مال شارع مستحب کرده زکات را از مال و تجاره طفل، تعلق به شخص نداره. یه احتمالم اینه که نبگید بر ولی مستحبه، اینجا هم اینجوریه، اینجا استحبابش محل بحث است که آیا استحباب مثل زکات مال و تجاره طفل است به خود ماله، یا استحباب متوجه ورثه است، بقیه ورثه مستحب است که به ولد اکبر حبوه بدهن. اونر نتیجه هم دارد این دوتا فرق، نتیجهش اینه اگر بر مال باشد چه صغیر باشد چه صغیر نباشد این مستحبه و این مستحب باید عمل بشه. اگر بر ورثه باشد، اون وقت ورثه اگر ورثه صغیر دارن بر ورثه صغیر دیگه استحبابی وجود نداره. پس یک بحث در خود حبوه است در کیفیت جعل، آیا به نحو وجوب است یا به نحو استحباب. آیا وجوب اگر هست وجوب من اصل المال است یا وجوب مجانی یا وجوب بالقیمه و من سهم خودش. استحباب آیا استحباب متعلق به ماله یا استحباب متعلق به ورثه. این یک بحث. بحث دوم، آیا حبوه چیه، مورد حبوه، کمیت حبوه. برای این که 10 تا چیز در روایات من غیر تکرارن داریم، اونی که در روایات آمده من غیر تکرارن 10 تا چیزه: سیف، سلاح، کسوه، ثیاب، رحل، راحله، مصحف، کتب، درع، خاتم. اونی که در روایات بدون تکرار آمده این 10 تا چیزه. حالا کدام یکی از اینا حبوه است؟ هی کمیت الحبوه. حبوه چیه؟ بحث اول در کیفیتش بود، بحث دوم در کمیتشه، کمیت او چیه. این هم باز مورد بحث و مورد کلامه. در محبوب هم بحث هست که آیا محبوب کیه؟ آیا محبوب ولد اکبر، ولد متحد، ولد اکبر از متعدد ولد است، اکبر از بنینه، اکبر از بنین، یا نه اگر یک پسر هم داشته باشد به او هم حبوه میرسد؟ آیا حبوه للابن الاکبر من بقیه الابناء است، اکبر از بقیه ابناء، بنابراین اگر یه پسر باشد حبوه ساقطه، یا نه حبوه برای ابن است لکن این ابن اگر تنهاست مال خودشه، اگر چند نفر هستن مال اکبرشونه. و با توجه و باز معذرت خواهم، و باز اگر بنا شد آمدیم گفتیم که این حبوهی که هست برای اولاد پسره، اگر با این پسرها دختری بودن که دختره بزرگتره، چند تا پسر داره و چند تا دختر، یه دختر بزرگتر هم دارد، آیا دختر بزرگتر که هست مانع از حبوه است یا مانع نی؟ پس کیه محبوب؟ آیا محبوب ابن سوا اون کان متحدن او اول ابناء متعددن مع الاکبریه یا نه، یه قیدی دیگم دارد، ازا کان ابنن او ابناءن و اکبرن مع عدم الانس الاکبر، دختر اکبر نباید باشد، اگر یه دختر بزرگتر بود باز حوه ساقطه. این هم در محبوب. در شرایط حوه بحث هست که آیا شرط حوه مسئله قضاء صلات و صیام هست یا مسئله قضاء صلات و صیام نی؟ آیا حوه در مقابل 60 سال نماز که آقای ربانی فرمودن که ولد اکبر باید از پدر و مادر بیارد، یا نه در مقابل اونی و بقیه شرایطی که در کلمات اصحاب مورد تعرض قرار گرفته؟ پس در شرایطش هم اصحاب اختلاف دارن، در فروع مسئله هم اختلاف هست. بنابراین در کیفیت حبوه، در کمیت حبوه، در محبوب، در شرایط، در فروع مورد اختلاف و بحث، به علاوه که فروع دیگری را هم امروز می طلبد. وضع ما فروع دیگری را به قول امام قدس سره و سلام الله علیه می طلبد که مورد تعرض نبوده. آیا اگر شما شمشیر گفتید کلاشینکوف هم امروز جزشه یا کلاشینکوف جزش نیست؟ آیا اگر شما آمدید و راحله را گفتید، مرکب سواری را گفتید، اسب را گفتید، ماشین بنز آخرین سیستم هم این هم جزئشه یا جزئش نیست؟ آیا اگر شما درع را گفتید، درعهای امروزی، سپرهای امروزی که فرق کرده با سپرهای دیروزی، راهاش با هم فرق داره، کیفیتش با هم فرق داره، اینا را میگیرد یا نه؟ این هم یه بحثه. اینا بحثهای فراوانیست که در مسئله هست و تنها و تنها باید ولی از صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف به خاطر ریاستی که بر حوزه های علمیه امروز مستقیمن دارد، او از خدا بخواد که بنده موفق بشم، شما آقایون را هم توفیق بیشتری بدد که بنده بتونم بیشتر از محضر شما استفاده کنم، انشاءالله بر معلومات شما هم اضافه شود، و الا اگر نباشد دعای او و توفیق خداوند همونجا در اول امر میلنگیم و راحت میتونیم مسئله رو کنار بذاریم. اگه ما اینا چیه بحث کردن، اینا گذشته از دنیای امروز، این حرفا را نمیخواد، دو تا کلمه تو رساله نوشته است، ما هم یه چیزی رو میگیم و رد میشیم. ما چه دعایی داریم بحث کنیم و وقتمون رو تو آدم چیزی که مشکل باشه؟ الانسان عدو ما جهله. معمولا اینایی که به بعضی از چیزها اعتراض میکنن نمیدونن، چون نمیفهمن اعتراض میکنن، و الا اگر آدم چیزی رو فهمید، تحقیق لذتی دارد که لذت تحقیق مانع از حمله میشود. آدم معمولا چیزی که نمیفهمه حمله میکنه. اون وقتا بعضی حاضر نبودن مطالعه کنن، حاضر نبودن زحمت بکشن، درس امام سلام الله علیه رو نمیفهمیدن، میگفتن امام چنین و چنانه و تبلیغ میکردن. اما اون کسی که میرفت و میفهمید، همه وجودش را وقف امام و مبانی، و امروز میبینی که مبانی امام که نوشته شده چه مبانی زیبا و ارزنده. خیلی فل کلام و فل حبه فی مسائله، در مسائلی ما بحث میکنیم. مسئله اولا در اصل کیفیت، آیا وجوب است یا استحباب؟ نسبت به مشهور داده شده وجوب، به مشهور نسبت وجوب داده شده، بلکه ادعای اجماع هم نقل شده. استحباب را هم از عده‌ای نقل کردن. مفتاح الکرامه صفحه 136 از کتاب الفرائض می‌فرماد: و اما الاستحباب فهو مختار السيد ابو المكارم في الغنيه والمحقق طوسی خواجه نصیرالدین طوسی در رساله، در رساله فرائض، رساله در ارث معلوم میشه داشته، والمصنف فی المختلف یعنی علامه در مختلف، والخراسانی فی الکفایه و الیه مال فی المسالک والایضاح والمجمع. این اعاظم هم شهید ثانی و فخر المحققین و مقدس اردبیلی، مال علل استحباب، یکی مقدس استحباب گفت فوری نگی تو خلاف حرف زدی، مقدس اردبیلی مال علل استحباب، و هو المنقول عن المختصر الاحمدی، از بعضی ها دیگه هم مثل سید مرتضا استحباب نقل شده که مفتاح الکرامه نقل کرده، لکن ثابت نیست. از سید مرتضا هم قول به استحباب نقل شده لکن ثابت نیست. از نوادری از متأخر متأخرین هم توقف در مسئله نقل شده. استدلال شده برای وجوب به دو وجه، یکی به اجماع، اجماعی که در مسئله ادعا شده و شهرت عظیمه، به اجماع و شهرت عظیمه‌ای که در مسئله هست، دوم به روایات باب، لمکان لام فی روایات الباب، برای لامی که در روایات باب هست، فَإِنَّ اللَّامَ ظَاهِرٌ فِي الْاِخْتِصَاصِ در این روایات، کما این که همین لام در روایات ارث معین مقدار ارثه، فَلَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. شما میگید سوس مال پدره و مال مادر، لمکان چی؟ لام. لام در آیات و روایات ارث چجور دلالت میکنه؟ بر حق و بر اختصاص و بر ملکیت. در این روایات هم کلمه لام آمده، لام در این روایات هم دلالت میکنه بر این که این مال اونه، اختصاص به او دارد و به نحوه وجوبه. روایات در باب سه از ابواب میراث اولاد و ابوین، باب سه از ابواب میراث اولاد و ابوین، ها؟ چی معارض میشه؟ مگر مستند همشهری رو نگاه نکردی اومدی؟ خیلی مستند. چرا پس اشکال دوم بده است؟ بنابراین یکی از جواباش اینو که عام مخواستن، یکی از جواباش اینو عام مخواستن. توجه کن میرسیم به یه حرفا. حالا اجازه فرمایید. روایات احدها صحیحه ربعی، یک باب سه محمد، یک باب سه ابواب میراث ابوین و اولاد، صفحه 439 جلد 17، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن ابی، عن عماد ابن عیسی، عن ربعی ابن عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه، فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه وكتبه ورحله، ها؟ فاذا مات الرجل وكتب، چجور باید بخونیم از ذرده؟ مضمون بخونیم؟ و کتبه و رحله و راحلته و کسوته لأکبر ولده، همه اینا ماله پسر بزرگه. فإن کان الأکبر ابنه وللأکبر من الذکور، که اون فرق به ما ربطی نداره. این یه روایت، این روایت را مشایخ ثلاثه در کتب اربعه ذکرش کردن و بیشترین عدد را از موارد حوه این روایت داره. این روایت امتیازش اینه بیشترین عدد رو داره. ظاهرا 7 چیز در این روایت آمده: سیف 1، مصحف 2، خاتم 3، کتب 4، رحل 5، راحله 6، کسوه 7. این روایت بیشترین محبوب و به را در بیشترین چیزی که حفظ داده میشه در این روایت آمده. باز روایت دیگه صحیحه ربع ابن عبدالله کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمید عن ربع ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات الرجل فللأكبر من ولده سیفه و مصحفه و خاتمه و درعه. این چهار تا چیز رو ذکر کرده، سیف و مصحف و خاتم و درع. اونی که مشهور در کلمات اصحاب چهار تا چیزه، لکن درع نیستش. این روایت به مشهور در کلمات اصحاب نزدیکه، چون اونا چهار تا چیز رو ذکر کردن. اون چهار تا چیزی که مشهور است در کلمات اصحاب سیف است و مصحف است و خاتم و ثیاب و بدنه. اینجا فقط اختلافش اینه درع را دارد. بین همه روایات یادتون باشه روایتی که نزدیک است به فتوای مشهور این روایته. یکی دارن که با حرف مشهور نزدیک نیستن، اون تا فقط این یکی اضافه دارد درع. مگر اینکه بگید درعم یعنی پیراهن، اون پیراهنم بگید یعنی ثیاب بدن و کسره، اون وقت این روایت میشه همون چهار موردی که تو متن آمده و مشهور هم بهش فتوا دادن، لکن این بعیده. اجازه فرمایید، این دوی باب سه بود، همش تو باب سه هست عزیزان من. سه باب سه، کلینی قدس سر رو عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز، حریز که امیر، این هم صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا هلک الرجل و ترک ابنین فللأکبر السیف و الدرع و الخاتم و المصحف. اینم یه روایت که چهار تا رو آورده. باز روایت دیگر مرسله ابن ابی عمیر چهار این باب، مرسله ابن عزینه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن بعض اصحابه ان احدهما علیهما السلام ان الرجل اذا ترک سیفا و سلاحا فهو لابنه، شمشیر و سلاح مال پسرشه، فان کان له بنون فهو لاکبره، اگه چند تا باشن بزرگشون. اینم یه روایت. باز روایت دیگه، روایت ابی بصیر پنج این باب، انا ابی عبدالله علیه السلام قال المیت اذا مات فان لابنه الاکبر از سیف و رحل و ثیاب، ثیاب و جلده. این سه تا چیز رو ذکر کرده، سیف و رحل و ثیاب جلدش را. باز موثقه فضلاء، موثقه فضلاء ان محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس سر رو به اسنادی عن علی ابن حسن ابن فضال عن علی ابن اسباط عن محمد ابن زیاد ابن عیسی عن ابن عزینه عن زراره و محمد ابن مسلم و بکیر و فضیل ابن یسار. موثقه فضلاء اربعه، شش باب سه. عن عدم علیه السلام ان الرجل اذا ترک سیفا او سلاحا فهو لابنه، این دوتا رو ذکر کرده، هر دوش مال دفاع و جنگ، شمشیر و سلاح. روایت دیگه خبر شعیب اقرقوقی هفت همین باب، ظاهرن صحیحه باشه نمیدونم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ما له من متاع بیته، چیچیش مال خودشه، آدم که میمیره چیچیش مال خودشه، قال السیف و قال المیت اذا مات فان لابنه السیف و الرحل و ثیاب، ثیاب و جلده، این تصریح کرده لباس بدنش. باز روایت دیگه خبر ابی بصیر هشت همین باب عن ابی جعفر علیه السلام قال کم من انسان له حق لا یعلم به، چقدر از حقوقی که انسان به اونها آگاه نیست. قلت و ما ذاک اصلحک الله قال ان صاحب الجدار کان لهما کنز تحته لا یعلمان به اما انه لم يكن بذهب ولا فضه قلت و ما كان قال كان علما، اونی که در دیوار بود و قرآن تعبیر میکنه گنجی بود، این طلا و نقره نبود، این علم بود. قلت فأيهما احق به، کدام به این علم و به این گنج احقا، قال الکبیر کذالک نقول نحنو. البته این روایت تأییدیست، اشعاری دارد بر باب حبه، و الا این اصلا ربطی به حبه ندارد. میگه این گنجی که بوده مال پسر بزرگه است، این اشعاری دارد و مناسبت و مایی با روایات حبه داره. اینجا ذکرش کردن. روایت بعدیش عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سمعنا و ذکر کنز الیتیمین فقال کان لوحا من ذهب فیه. این که عبارتات تو اون لوح بود. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. عجب لمن ایقن بالموت کیف یفرح. این که دیگه روایتش همه تون بالا منبرها خوندید و میخونید. و عجب لمن ایقن بالقدر کیف یحزن. وقتی اندازه گیری و مقدرات و دست خدا میدانه چرا محزون میشود. پشت برده هزاران علل و عوامل هست که ما از او سر در نمی آوریم. ته چاه زمینه عزت است. بردن به سوی ترکیه زمینه انقلاب است. بردن به سوی نجف زمینه این است که امام به حوزه علمیه قم آبرو بدهد. اخوی بزرگوار نقل میکرد گفت وقتی رفتم خدمت امام در نجف، امام دو تا مطلب رو برای اولین بار، یه مطلبی رو ایشون فرمود، منم یه سوالی ازشون کردم. سوال ایشون حالا من میگم، من به ایشون عرض کردم آ شما اینجا درس رو شروع کردید مثل اینکه مایلید که در نجف بمانید و علاقتون به قم مثلا کم شده، اینجا درس رو شروع کردید. فرمود فلانی درس رو شروع کردم تا به حوزه علمیه قم آبرو بدم. چون قبل از رفتن امام میگفتن قمی ها آدم های بد، میگفتن قمی ها یه مش بی سواد و روزخون و روزنامه خونن و سواد ندارن، علاس حوزه قم رو قبول نداشتن. ایشون فرمود اینجا درس رو شروع کردم تا اینکه آبروی حوزه علمیه قم بماند. حالا چه کسی میدانست او را؟ چه کسی میدانست که مرگ آیت الله جا و مصطفی قدس سر رو زمین ساز حرکت خواهد شد و امام ازش تعبیر به لطف خفی میکنه و هزاران مسئله دیگر. همه اینا را خداوند میداند و به قول خود امام این خداست که همه کارها را کرده است. این خداوند است که قلوب مردم را به انقلاب و اسلام متوجه کرده است. و همیشه یادمون باشه خدا را فراموش نکنیم. او جمله را لابد شنیدید، دیدید. حالا اینم بعد دیگه عرض کنم دیگه، این جمله را باز به مناسبت بگم. ایشون گفتن وقتی رفتم خدمت امام در نجف برای اولین بار، امام فرمود فلانی آقای ثانی من روی صندلی که نشستم به یاد شما افتادم. حالا نمیدونم تو هواپیما، ظاهرن تو هواپیما که میبردن ترکیه. پرسیدم شما به من لطف دارید اما چه شد که به یاد من افتادید؟ بعد ایشون قصه رو نقل فرموده بود. فرمود یادت هست تو سه روز قبل از اینکه مرا تبعید کنن برای ترکیه، شما گفتید که دارن امضا میگیرن از روحانیت تهران برای مرجعیت مرحوم آیت الله العظماس محسن حکیم. یادت هست اینو گفتی؟ عرض کردم بله. و بعد ایشون گفت من فورا به امام عرض کردم شما اون وقت فرمودید که مانعی ندارد مرجعیت ایشون رو امضا بگیرن، ایشون آدم بزرگواری است، مرجعیت چه امضا بگیرن. و اخوی برمیگرده به امام در اونجا عرض میکنه مسئله مرجعیت ایشون نی، مسئله نفی مرجعیت شماست، نه مرجعیت او، مسئله اینکه شما رو مرجعیتتون رو میخوان نفی کنن. امام به دنبال این جمله‌ای که فقط بین اخوی و امام بوده، امام میفرماد که مرجعیت مرا مردم تثبیت کرده اند. امام فرمود وقتی مرا بردن تبعیدم کنن به ترکیه، یاد تو افتادم که من اون جمله را که گفتم حالا چوبشو باید بخورم. نگفتم خدا مرجعیت مرا تثبیت کرد، گفتم مردم یه لحظه از خدا غفلت کردم، باید به ترکیه تبعید بشم و سالیانی چوبشو بخورم. شبیهشو در قصه حضرت یوسف شماها دارید که اونجا 7 سال بنا شد در زندان بماند برای اینکه متمسک شد به اون دو نفر. امام فرمود یادت افتادن که من چوب اون یه جمله رو دارم میخورم. نگفتم خدا، گفتم مردم مرجعیت مرا تثبیت کردن. و عجب تو عجب لمن ایغن و عجب لمن رأت دنیا و تقلبها به اهلها شیفه یرکن و الیها. این تحویل و تحولای دنیا، این بالا و پایین‌های دنیا، این نشیب و فرازهایی که همه تون تو زندگی بر همه افراد سراغ دارید، چجور بهش اعتماد میکنه؟ و ینبغی لمن عقل عن الله ان لا یستبت الا فی رزقه، طلب کندی نکند خداوند را، بگه خدا در روزی من و در رزق من داره کندی میکنه، روزی درست به من نمیده. ولا یتهمه فی قضائه، متهمش نکند در قضائش. ما سابقا بالا منبر میگفتیم، میگفتیم روز یه کسی از دنیا رفت، بعد محاسبش کردن، یا روز قیامت یادم نی محاسبش میکنه، اینه که از کاراش اینه. یه روز آفتاب بود، تو گفتی آفتاب خوبیه، خب این جدیه چیچیش بعدی که من گفتم آفتاب خوبیه، بهش میگم مگر روزای دیگهش بد بود یا چیزای دیگه بد بود که اون یکیش خوب بود؟ الذی احسن کل شیء خلقه، مگه چیزش بد بود که تو گفتی آفتابش خوبه؟ تعریف از نعمت خدا هم اگه برگرده به این که باقی دیگه یه جوریان، اونم سوال و جواب دارد. فقال له حسین ابن اثبات فعلا من ساره الى اکبره ما قال نعم. اینم یه روایت. روایت بعدی سماعه قال سألتو عن الرجل، مزمره سماعه، عن الرجل يموت ما له من متاع البيت قال السيف والسلاح والرحل والثياب جلده. این استدلال به این روایات لمکان اللام الدال على الاختصاص والملكيه كما يدل عليه در باب آیات ارسال ادله قائلین به استحباب. ما شاء الله على سيدنا محمد.